أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم می کنیم. سوالی رو یکی از خانمه های محترم مطرح کردند که پاسخ عرض می کنم و اون سوال اینه که گفتن که طلایی که مصرف کرده بودند این طلا رو بعد از مدتی فروختند و به کسی قرض دادن مبلغش رو. این فرد میخواد اون مبلغی که قرض گرفته رو پس از سال خمسی این خانم بهش برگردونه. سوال میکردن راجع به خمس این مبلغی که او برمیگردونه و اینکه آیا اصلا باید خمس بدن یا ندن و اگر باید خمس بدن زمان خمس دادن کیه. جواب اینه که اگر چیزی رو به کسی ببخشند و او اون شیء بخشیده شده را مصرف کند، نه مصرف نکنه. اگه مصرف نکنه مورد اختلافه که آیا هدیه خمس دارد یا ندارد، اما اگر مصرف بکنه اختلاف نیست که اون شیء یا خودش خمس نداره. این خانم اگر این جواهرات روش بخشیده بودن و مصرف هم کرده، مصرفش در حد شأنش بوده، در این صورت به خود اون جواهرات دیگه خمس تعلق نگرفته. اگر این رو بفروشد به مبلغی، در این صورت اگر اصلش بهش هبه شده، هدیه داده شده، اینجا لازم نیست که خمس این مبلغ رو بپردازد ولو به سال خمسیش بخوره. این معناش نیست که هبه خمس نداره. حتی اونایی که میگن هبه خمس دارد اگر مصرف نشه، در مورد هبه‌ای که مصرف میشه بعد از مصرف، یکی دو سال که مصرف شد فروش که بره، اون مبلغ رو میگن خمس نداره. البته عرض بکنم که مسائل در اینجا اختلافاتی داره بین فقها ها، ولی این نظری که عرض میکنم انشاءالله اگه بهش عمل بشه جهنم نمیره شخص انشاءالله. اگر این مبلغ رو بعد از اینکه چند سال اون طلا رو مصرف کرد فروخت، حالا به این مبلغ دیگه خمس تعلق نمیگیره و وقتی به کسی قرض بده بعد از سال خمسی بهش برگردونه، اون مبلغ دیگه خمس بهش واجب نیست و لازم نیست خمس بده. اینا همه در فرضیه که اون طلا بهش بخشیده شده باشه. اما اگه این خانم اون طلا رو رفته خریده، اگر رفته خریده، در این صورت ما به تفاوت مبلغ خرید طلا و مبلغ فروش، این ما به تفاوت رو اگر مصرف نکرده تا سال خمسی، که فرضم اینی که مصرف نکرده چون قرض داده به کسی، اگر ما به تفاوت مصرف نشده، این ما به تفاوت باید خمس بده و چون سر سال خمسیش در دست کسی هست این پول به عنوان قرض، وقتی او میدهد بلافاصله باید این خانوم او ما به تفاوت خمس بده. پس جواب مسئله این میشه که اگر اصل اون طلا رو بهش بخشیدند و مصرفم کرده بعد از یکی دو سال فروخته، لازم نیست اون مبلغی که در ازای طلا میگیره خمسشو بده و میتواند این رو خمس نده. وقتی هم که قرض داد قرض رو پس گرفت، وظیفه نسبت به خمس نداره. اما اگر اصل طلا رو بهش نبخشیدن، اصلش رو بهش، اصلش رفته خریده خودش، در این صورت اون مبلغی که خریده، مثلا فرض کنید طلا رو خریده بوده به 500,000 تومان، الان رفته این طلا رو فروخته به 5,000,000 تومان، اگر فروخته این 4.5 میلیون تومان بهش خمس تعلق گرفته. به کسی اگر قرض داده سر سال خمسیش الان چون نداره واجب نیست بده، منتها وقتی او برگردوند خمس 4.5 میلیون تومان رو، نه 5 تومان، 500 تومانش معافه، خمس 4.5 میلیون تومان رو باید بده، بلافاصله باید بده، نه پایان سال دوم، بلافاصله که گره باید خمسش رو بده. از اینجا من عرض بکنم یه نکته ای رو در مورد تبدیل خانه ها. اگر کسی خانه اول رو خریده و بعد از چند سال که نشسته تو این خونه میفروشه این خونه رو، در وقتی میفروشه ما به تفاوتش میشه سود همون سالی که فروش رفته خونه. اگر تا قبل از سال بره یه خونه جدید بخره توی خونه ساکن بشه، خمس بهش تعلق نمیگیره، خمس واجب نیست بر او. اما اگر تا سر سال خمسی این کار رو انجام نده، او ما به تفاوت باید خمس بده. یعنی مثلا اگر خونه اول رو خریده 10 میلیون، چند سالم نشسته، الان که خونه رو میفروشه مثلا 800 میلیون میفروشه، 800 میلیون منهای 10 میلیون شد 790 میلیون، 790 میلیون رو اگر تا سر سال خمسی تبدیل کنه به یه خونه ای و بعد بره تو اون خونه بشینه، نه تو اون خونه رو اجاره بده، اگر بره تو اون خونه بنشینه تا قبل از سال خمسی، اون خانه خمس نداره و این شخص مکلفه به خمس نیست. اما اگر چنین کاری رو نکنه، تا سر سال خمسی خانه جدید نخره، یا اگه خرید توش نره بنشینه، اگر این چنین باشه اون وقت باید خمس بپردازه. و این از مسائلی است که خیلی از حتی افرادی که اهل خمس هستن نمیدانند، ولی در صورت آیون فقها در رساله ها این مسئله رو ذکر کردند. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه عمر به احسن وجه مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام صلوات الله علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون علیها السلام، صلوات بلندی تقدیم بفرماید. و انتهی به نیتی الى احسن النیات و به عملی الى احسن الاعمال. عرض شد که این فقره، این که خدایا عمل مرا منتهی کن و به سرانجامش را به بهترین عمل برسان، چند معنا احتمال داره که همش درسته و هر کدوم از خدا بخوایم جا داره. اولیش این که خدایا ما رو عاقبت بخیر کن به بهترین شکل عاقبت بخیری که دیشب عرض کردم. یه تکه ای رو عرض بکنم، هیچ نعمتی در مقایسه با نعمت عاقبت به خیری قرار نمیگیره، یعنی نعمت حسن عاقبت بهترین نعمت هاست. چون اگر یک عمر شخص در مسیر خدا و بندگی خدا باشه، آخر کار برگرده از مسیر خدا، خدای نکرده، تمام گذشتش حبط میشه، تمامش باطل میشه. ما تعبیر میکنیم تو فارسی به گاو نهمنشیر، که نهمنشیر داده یه دفعه یه لگد بهش بزنه کلش عمرش باطل میشه. در روایت داریم لا یزال المؤمن یخاف من سوء عاقبته. مؤمن یکی از ویژگی ها، یکی از خصلتاش اینه که دائما از این که عاقبت شری پیدا کنه با حالت بی ایمانی از دنیا بره نسبت به این نگرانه، خیلی نگرانه. بعضی ها فکر میکنن عاقبت به خیری یعنی این که گرفتار تخت بیمارستان نشه. انشالله که هیچ کدوم از شما و ما گرفتار تخت بیمارستان نشیم، اما حسن عاقبت این نیست. بعضی ها فکر میکنن حسن عاقبت یعنی این که آخر سر ما مطرود خانه و خانواده قرار نگیریم. انشالله که همین جور بشه در مورد شما و ما، ولی این حسن عاقبت نیست. بعضی فکر میکنن زخم بستر ای کسی بگیره حسن عاقبت پیدا نکرده، میگن من خدا عاقبتش ناجور شد. نه، انشالله که هیچ یک از ما و وابستگان ما مبتلا به زخم بستر نشویم، ما علیل نشیم، لگنی نشیم، محتاج کسی نشیم. انشالله تا آخر بتونیم حوائج خودمونو خودمون برآورده کنیم. اینا نعمتهای خیلی بزرگیه که خدا به بعضی میده به بعضی هم نمیده. انشالله خدا این نعمتهاشو به ما ارزانی میدارد و به ما مجانی عنایت میکنه. اینا رو از خدا بخوایم، اما حسن عاقبت هیچ یک از اینا نیست. حسن عاقبت به اینه که ما با ایمان از دنیا بریم، اینی که داریم از اعتقاد به خدا و معاد و قیامت و پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام، این خللی توش وارد نشه. و یکی از چیزهایی که شیطان خیلی اهمیت میده اینه که سعی میکنه که مؤمن عاقبتش به شر بشه. تو بعضی روایات داره که لحظات آخر خود ابلیس حاضر میشه بر بالین مؤمنی که در حال احتضاره. ابلیس اون رئیس و شیاطینه، همونیست که سجده نکرد بر حضرت آدم ابوالبشر. بقیه شیاطین ذریه او هستند، او نسلی پیدا کرده و هنوز هم این نسلش ادامه دار هست. تمام نسلش هم شبیه خودشن، منتها قدرت اغواگری و اون حالت فرماندهی او بیشتر از بقیه است. به نظر میرسه کارهای خیلی درشت و او انجام میده، از جمله بحث حسن عاقبته. یه عمری در مسیر بندگی خدا هم کسی باشه طمع میکنه که لحظه آخر ایمانشو بگیره، و این خیلی مهمه که ما خدای نکرده لحظات آخر بی ایمان از دنیا نره. اینه که برای حسن عاقبت خودتون، بچهاتون، وابستگانتون خیلی دعا کنید. از بهترین دعاهاست حسن عاقبت، که خدا بهمون مرحمت کنه. اون وقت دیشب عرض کردیم که حسن عاقبت خودش درجاتی داره، یه درجه بهتر از یه درجه، و گفتیم بالاترین درجه حسن عاقبت اینه که شخص در رکاب رسول خدا یا امام معصوم صلوات الله علیهما و آلهما در حال جهاد با اخلاص خونش به زمین ریخته بشه، که اگر چنین حالتی بشه فرمود دیگه بالاتر از این دیگه درجه‌ای و مرتبه‌ای وجود نداره. یه عرایض دیشب در همین زمینه عرض کردیم. خب این که نگران حسن سوء عاقبت هم باشیم یه نکته ایست که همه تو ذهنمون باشه و هیچ وقت خودمون رو در امنیت ندانیم. امام صادق علیه السلام در روایتی فرمود لا تأمن و زیغ، از گمراه شدن خود را ایمن مپندارید. و زیاد این آیه شریفه رو به عنوان دعا به درگاه خدای متعال عرضه بدارید. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. و این نکته رو ائمه ما علیهم السلام تصریح فرمودن که بازار سوء عاقبت در عصر غیبت کبرای امام زمان علیه السلام داغ میشه، به خصوص وقتی که مقداری طولانی میشه این بازار و مقداری طولانی میشه این غیبت و بازار خیلی گرم میشه، به خصوص اعتقادات مردم راجع به امامت تزلزل جدی پیدا میکنه. ما ندیدیم امام صادق علیه السلام رو، اما کلماتی که از اون حضرت در دست ماست نشان میده که اون بزرگوار حجت خدا بوده، چون خیلی از حرفاش نقشه زمان ما رو کشیده و بیان کرده که چه خبرها میشه. خب به ما دستور دادن که زیادتر دعا کنید و بیشتر نگران حفظ دینتون در این دوران بشید. من نمونه های منفی تو ذهنم هست که به شما نمیتونم بالا منبر بگم، ولی به هر صورت دیده ام بعضی موارد رو که افرادی چجوری سینه چاک اهل بیت علیهم السلام هم بودن ولی یه دفعه ورقشون برگشت. چه برگشتنی! این عرض به حضورتون که من دیده ام بعضی از این موارد رو و به خدا پناه میبریم، سرزنش هم نمی کنیم آدم ها رو، چون سرزنش یکی از آثارش میتونه این باشه که خود این مسئله گریبان ما رو بگیره. سرزنش نکنیم افراد رو، ولی به خدا خیلی پناه ببریم نسبت به این موضوع و این نکته رو بدونیم که یکی از عقوبت هایی که ممکن است خدای متعال شخص رو بهش گرفتار بکند این است که گاهی یه گناهی این فرد میکنه، در مورد این گناه عقوبتش رو قرار میدن که عاقبت به خیر نشه، لحظات آخر او رو با ابلیس تنها میذاره. اگر ما با ابلیس تنها باشیم، با این عرضه‌ای که من از خودم سراغ دارم به شما کاری ندارم، با این عرضه‌ای که من از خودم سراغ دارم پیشا پیش قافیه رو باختم، وجه کردیم قافیه رو باختم. این قصه رو شاید بعضی شما از من شنیدین که عرض به حضورتون یه رفیق ما داریم، گفت پدر بزرگ من در دوره رضاخان تاجر آینه و شیشه بود از روسیه به ایران. اون وقت تو ایران کارخونش نبوده، یا اگه بوده حالا روسیش بیشتر رونق داشته، نمیدونم چطور بوده، اون وقت اینطور بوده و زیاد سفر میکرده به روسیه و آینه و شیشه میآورده. چون مراوده تجاری با اونا زیاد داشته، به خود او یه آینه قدی با یه قاب خیلی فوق العاده هدیه داده بودن و او آورده بود خونش. یه سالن بزرگی توش بود که گوشه این سالن گذاشته بود و وقتی بچه ها بازی میکردن خیلی نگران بود که اینا به این آینه نخورن، توپشون نخوره، نمیدونم بود و خیلی عصبانه میشد با یه تشری بچه ها رو دور میکرد. این آینه خیلی عزیز بود پیشش. گفت پدر بزرگ من افتاد به حال سکرات مرگ، افتاد به حال سکرات. توی اون حال خب تلقین میکنند به میت خوبه، البته نمیدونم دیگه بچه های ما با ما از این کار رو بکنن یا نکنن، از این چیزا بلدن بلد نیستن، اینا رو چه عرض کنن. از هم به بچه هم بگین مستحبه که بالا سر محتضر سوره یاسین و صافات بخونن، بلدن بخونن یا ترانه بلدن بخونن، ترانه میخونن. بهشون بگی کلمات فرج بخونن، اصلا نمیدونن کلمات فرج چی هست که بخواد بخونه. حالا قدیم یا میخوندن این چیزا و تلقین شهادتین میکردن. گفت تلقین کردن به پدر بزرگ من لا اله الا الله، بگو لا اله الا الله. گفت لا اله الا الله. گفتن بگو اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. گفتن بگو اشهد ان علی ولی الله. نگفت. فکر کردن که درست متوجه نشده. بگو بابا جان، بگو اشهد ان علی ولی الله. نگفت. شک کردن که شاید تو این مرحله زبانش گیر کرده، کلن دیگه نمیتونه حرف بزنه، چون سکرات مرگ وقتی پیش میره یه جایی دیگه زبان از قدرت میفته و تکلم نمیکنه. میشنود محتضر ولی نمیتواند سخن بگوید. فکر کردم به این مرحله رسیده، لذا برگشتن از سر خط. گفتن بگو اشهد ان لا اله الا الله. گفت باز، معلوم شد زبانش بازه. شهادت به رسالت پیغمبر بده. داد. بگو اشهد ان علی ولی الله. نداد. نگو. دو سه بار هی رفتن اول خط دوانته برگشتن، نه نمیگه. خیلی نگران، کاری هم نمیتونم بکنم. گذشت تا این حالش جا اومد، نمرد. وقتی که حالش جا اومد به ما گفتش که یه چکش به من بده. یه چکش؟ چون به چکش ما چکم چکش بده. بعد گفت اون آینه قدی رو از اون گوشه سالن بیاری. اونه برای چی میخواد؟ گفت شما بیاری. آورد. با این چکش گرفت زد وسط آینه، شکست. گفتن ای چرا این کاری کردی؟ گفت این آینه داشت من جهنمی میکرد. گفتن چجوری؟ گفت چون لحظه آخر شیطان اومده بود یه پتکی دستش گرفته بود. در شهادت به توحید و نبوت هیچ تهدید نمی کرد. نوبت به شهادت به ولایت امیرالمومنین که می رسید به من می گفت اگه بگی می زنم وسط این شیشه خورد میکنم. من چون خیلی علاقه به این شیشه داشتم و به این آینه نمیتونستم بگم، زبانم بند اومده بود. خدا رو شکر میکنم از اون مرحله عبور کردم، من نمردم. خودم میشکنم اینو که دیگه دفعه بعد چیزی نداشت توشی که بزنه توی او من بخواد منو تهدید کن. توجه میکنم. حالا او رو برگردوندن، من رو برمیگردونن؟ بر نمیگردونن. اصلا یه همچین فرصت هایی هست نیست. اینا یه هشدارهاییست برای این که ما حسابکار خودمونو بدونیم، حسابکار خودمون بدونیم. حسن عاقبت یه نعمت فوق العاده است. لذا اگر برای کسی خواستید دعا کنید و برای بچهاتون، خیلی دعا برای حسن عاقبتشون بکنید. البته دعا کنید که همواره تو مسیر بندگی خدا باشن، هیچ وقت جدا نشن، اما به خصوص پایان کارشون پایان کار روشن و پایان کاری باشه که تو اون با وضعیت ایمان کامل و انشالله با مغفرت و رحمت حق متعال از این دنیا به دار بعد منتقل بشه. خب این راجع به یک معنا درباره که عمل من رو به احسن الاعمال منتهی کن. یه معنای دیگه منتهی به عملی الی احسن الاعمال این میتونه باشه که خدایا من در جا نزنم تو زندگی، هر روز بهتر از دیروز باشم و آخرین جای عمر من بهترین اعمال رو انجام بدم، بهترینشون. عمل گاهی از به خاطر نیتش بهتر میشه، اخلاصش بیشتر میشه، عمل بیشتر بهتر میشه، ارزشش بالاتر میشه. گاهی عمل ارزشش بالاتر میره به خاطر اینکه کار بهتری میکنه شخص، کمیتش رو زیاد میکنه، کیفیتش رو بالاتر میبره. فرمود دائما انسان در حال خسران و زیان دیدنه، مگر اینکه خودش رو هی رو به پیشرفت ببره. چجوری؟ اونایی که دنبال پول ثروتن به یه نقطه توقف نمی کنن، همه در حال اضافه کردنن. اضافه هم که میکنه مجددن بخواد بیشتر بکنه، بیشتر بکنه، بیشتر بکنه، آخرم به جای نمیرسه، هیچ وقت سیر نمیشه. تو مال اینجوریه که آدم هی میگه اون یکی هم من به دست بیارم دیگه تمومه، دیگه بعد از این دیگه من جای نمیرم، تموم میشه فعالیتم، به اونجا میرسه تازه یه اشتهاش وا میشه میره جلوتر، به نقطه بعد میرسه باز همینجور. کما اینکه امام صادق علیه السلام در روایتی فرمود هرچی خدا از دنیا به کسی بده به همون اندازه حرصش هم بهش میده، اونی که بهش میده تازه حرص مشابه اینو داره واسه بعدی هم، چون وقتی پیدا میکنه با قبلی اضافه میشه، حرصش تازه اضافه هم میشه. ولی قصه داستان قصه هارون رشید رو یک دو بار گفتم، تکرار کنم اینجا عرض به حضورتون که هوس کرد هارون رشید حدود سال 170 هجری قمری، اون وقتا خلافت داره میکنه، به ذهنش رسید که آیا از اصحاب پیغمبر خدا کسی هست زنده که او رو ببینه یا نه. خیلی طول کشیده بود و بعید بود کسی باشه، پیغام داد به والیان و استاندارانش که بگردین تو منطقه تو منی کسی هست. بعد از تفحص زیاد معلوم شد یه دونه پیرمرد هست که مونده، خیلی هم دیگه زوارش در رفته بود ولی عقل و هوشش سر جاش بود. گفت هر جوری هست بیارنش، نمیتونست بیاد، گذاشته بودن توی زنبیل. از بعد یه کوچولو هم شده بود یه جوجه، توی زنبیل جا شده بود، دستش گرفتن زنبیل آوردن گذاشتن پیش هارون. هارون بهش گفت که پیرمرد تو خودت پیغمبر خدا رو دیدی؟ گفت بله. گفت خب خوشحالم که یه کسی رو دیدم که از اصحاب رسول خدا، چیزی هم از پیغمبر خدا شنیدی که یادت بشه؟ گفت بله. چی؟ با این شنیدم، سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول، از پیغمبر خدا شنیدم که فرمود که یشیب ابن آدم و یشب فیه خصلتان، الحرص و طول العمل. آدمیزاد پیر میشه ولی دو خصلت در او جوانی میگیرد، یکی حرص، یکی هم درازی آرزو. اینو شنیدم از پیغمبر خدا. خب هارون خوشحال شد که یه روایت رو به یه واسطه از پیغمبر خدا میخواد روایت بکن. تموم شد و 1000 دینار به این سله داد، این پیرمرده. بعد گفت خب مرخصی میتونی برگردی. اونا دو مرتبه دسته زنبیل رو گرفتن و داشتن میبردن، تورا که داشتن میبردن به این آدم ها که داشتن مردن گفتش که من برگردن پیش هارون، کاری دارم. اومد پیش هارون، هارون بهش گفت چرا برگشتی؟ هنوز از قصر بیرون نرفته. گفت چرا برگشتی؟ گفت میخوام ببینم اینی که دادی هر ساله میدی، فقط امسال دادی. هارون خندش کرد، گفت صدق رسول الله، یشیب ابن آدم و یشب فیه خصلتان، الحرص و طول العمل. گفت نه، تا وقتی زنده باشی هر ساله میدم. خیالم راحت شد. برگشت تورا که داشت برگشت تو همون زنبیل فوت کرد، تو همون زنبیل فوت کرد قبل از اینکه از در دارالخلافه بره بیرون. آدمیزاد اینجوریه نسبت به مال. به جای اینکه آدم اینجوری باشه باید جور دیگه ای باشه. هی باید دوست داشته باشه که ذخیره آخرتش رو زیاد کنه، هی عملش رو تصفیه کنه، هی بهتر بکنه. نماز امروز من بهتر از دیروز باشه، انفاق امروز من بهتر از دیروز باشه، رفتاری که من تو خونه انجام میدم با عیالم بهتر از دیروز باشه، با بچه هم بهتر از دیروز رفتار کنم، با مردم که مراجعه میکنن من تو مسجد من بهتر جوابشون میدم، با کسانی که با هم کار دارن بهتر تا کنم. برای خاطر خدا ها، توجه کردیم، هم خود عمل کمن و کیفن بهتر بشه، هم اخلاصش بیشتر بشه. فرمود اگه کسی، موسی بن جعفر صلوات الله علیه فرمود اگر کسی تو محاسبه خودش نبینه که پیشرفت کرده، محاسبه دقیقه، محاسبه که رو خودش ددبینانه هم داره محاسبه میکنه، نه اینکه با خودش میخواد مدارا کنه، نه، اگر با همه سختی ها فهمید که الحمدلله یه چیز اضافه تری بهتری تونست انجام بده، خب این زیان نکرده. اما اگر غیر این صورت بشه طرف زیان کرده ولو حالیش نیست، توقف ما نداریم، همه دارن زیان میکنن، مگه رو به پیشرفت داری؟ کسی که هم که وایساده داره ضرر میکنه. و به عملی الی احسن الاعمال، هی عملم بره رو به بهتر، و بهترین عمل من پایان عمر من باشه، ولی این سیر رو من طی کنم. اون معنی قبلی که گفتیم اینه که ممکنه من قبلش آدم بدی باشم، آخر کار یه دفعه خدا منو تغییر میده به بالاترین شکل برسونه، که بعضیش نمونه هاشو گفتیم، مثل هر رو زهیر رو اینا رو گفتیم. ولی این معنای اخیر معنیش اینه که خدای یه سیری باشه تدریجی، من برم همجور به سمت بالا، هرچی به خودم نگاه میکنم اینم من الحمدلله به سمت تو پیشرفت دارم، البته نه به عنوان، نه اینکه به خودم خوشبین باشم. از خصوصیات مؤمن اینه که نسبت به خودش بدبینه، بدبینه، چون نفس خیلی به ما مکر و حیله زیاد میکنه. توجه کردیم این نفس خیلی مکر و حیله زیاد میکنه. ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي، نفس خیلی عجیبه و ما نسبت به او باید غافل نباشیم، اما یه جوری باشه که تو همین زمینم هم احساس پیشرفتمون رو داشته باشیم. خب این هم از ترجمه این فقره، اگه عمری و توفیق بود بقیه فقرات باشد برای زمان دیگر. خب یه چند شبی موفق به عرض ادب به پیشگاه مقدس حضرت سید الشهدا علیه السلام بودیم. این توفیق رو باید به عنوان تشکر از بارگاه حق متعال ما شکرگزاری کنیم و البته بدانیم که بر حسب روایات معتبر اون کسی که محور عزاداری بر حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام بوده و هست، مادر مظلومش حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها است. این مسئله یه چیزی نیست که فقط ذوق آقایون مداحا یا شاعرا گرفته باشه برش، مستندش توی روایات ماست. که من اشاره کنم، امام صادق علیه السلام در یه روایتی در کتاب کامل زیارات به ابا بصیر فرمود که مادرم زهرا سلام الله علیها همین الان شروع میکند گاهی گریه کردن بر فرزندش امام حسین، تا صدای گریه او بلند میشه یبکی لبکائها کل من فی السماوات، به خاطر گریه مادرم هر کسی در آسمان هاست میگریه، یبکی لبکائها کل من فی السماوات. روایت مفصلی است، من نمیخوام اینجا ادامهشو بخونم. مرحوم ابن قولبه در کتاب کامل زیارات آورده این روایت رو، و این جریان ادامه داره تا خود محشر، که در صحرای محشر هم او نگاهش به فرزندش امام حسین که می افتد باز ناله‌ای می زند که از ناله او همه اهل محشر به گریه می افتند. اینقدر ناله های بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها در شهادت فرزندش امام حسین اینقدر جان سوزه که دل همه را می سوزند. حالا ما بریم در خانه بی بی. من قصدم اینه شخصا که از اون بی بی عذرخواهی کنم که آنگونه که باید و شایسته او و فرزندش بوده است نتوانستم عرض ادب کنم، ولی درخواستیم بکنم که همین اظهار ارادت های شکست بسته و ناخالص و هرچه که هست خودشون به کرمشون بپذیرند و امضا کنند. لذا با دلهای خودتون با قدم دل بریم در خانه نیم سوخته بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها. پشت در دو تا ناله زد. ناله اولش پدر رو صدا زد، یا ابتا یا ابتا هاکذا یفعلو بابنتک و حبیبتک، بابا برخیز و ببین با جگر گوشت با حبیبت زهرا دارن چه میکنن. اما ناله دومش خانم ها بهتر میدونن، توی موقعیت های خانم ها هستن، حتی دوست ندارن شوهرشون جلو بیاد. تو اون موقعیت ها فقط باید خانم های دیگه بیان کمک. لذا اونجا فریاد زد یا فزت و خودینی والله قد قتلم و فی احشائی فزبیا خدا بذارم رو کشدم. بیبی اینجا این گونه فریاد خواهی کرد، این گونه صدا زد. دخترش هم کربلا صدا زد یا جده یا رسول الله صلى عليك ملیک السما، هذا حسین مرمل بالدماء مغطى الاعضاء مسلوب العمامة والرداء، صلى الله عليكم یا آل بیت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما، این عزاداری ها رو به امضای نورانی بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها برسان. نام ما رو جز و عزاداران امام حسین ثبت و ضبط بگردان. نعمت عرض ارادت به پیشگاه مقدس اون حضرت از ما زوال میاور. بانیان این اساس رو خودت الان غریق بهار رحمتت بگردان. پروردگارا دعاهایی که می فرمایند به هدف اجابت مقرون بگردان. صلواتی